بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والأولى تفريق التلقات على الأطهار وأن يوقع كل تلقة في طهر غير طهر التلقة السابقة لمن أراد أن يطلق ويراجع از يد من مره. وهذه الأولوية بالإضافة إلى ما يأتي بعده وإلا فهو موضع الخلاف، وإن كان أصح الروايتين صحته. اون کلمه رجعت که در دو سطر جلوتر در درس گذشته داشتیم، عرض کردیم که بعض محشین محترم فرموده اند که به معنای ازدواج بگیرید، چون ازدواج هم رجعت به سوی همسر هست. البته احتمال دیگر هم دارد و اون اینه که رجعت یعنی مراجعه به همسر، همون معنای معمولی خودش، یعنی وضع حمل قبل از آنی که رجوع بکند. این کاشف از اینه که طلاقی که داده شده طلاق سنت بالمعنى الاخص بوده، برای خاطر اینکه یه سلسله از خصوصیات طلاق سنت بالمعنى الاخص درش هست. این هم احتمال هست و ظاهر عبارت هم البته همینه. حالا ما بخواهیم حمل بکنیم رجعت را بر ازدواج، اون یه قرینه زیادی لازم داره. حالا مسئله امروز این هست که اگر کسی بنا داره که چند طلاق بده، از اول بنا داره مثلا که چند تا طلاق بده و میدونه که پیش میاد، حالا که میداند که چند طلاق براش پیش میاد، این دو سه رقم طلاق میتواند بدهد که بعضیش اولای از بعض دیگر هست و علاوه بر این بعضیش هست که خلاف درش نیست که صحیح هست، و بعض از همونهایی که اولا هست ولو خلاف درش هست ولی بهتر از بعض دیگر هست. حالا اونی که خلاف مثلا درش نیست، یعنی همه میپذیرند که این طلاق ها همش صحیح واقع میشه، و وقتی که این رقم برویم جلو طلاق سیوم حتما دیگه محلل لازم داره و بدون ازدواج با مرد دیگری اون زن حلال نمیشه بر شوهر اول، اون اینه که در طهری طلاق بده و در طهر دیگر مثلا مراجعه بکند و وطی و عمل زناشویی هم انجام بشه، بعد دوباره صبر کنه در طهر دیگری طلاق بده و رجوع هم باشه و علاوه بر رجوع عمل زناشویی هم باشه، که در هر طهری رجوع باشه عمل زناشویی هم باشد. این رقم اگر بره جلو که حتما همراه رجعتها عمل زناشویی هم باشه، این طلاق ها حتما صحیح هست، حتما در مرحله سیوم عرض شود که احتیاج به محلل هست. یه خورده از این پله اگر بیاییم پایین تر، اون اینه که در طهری طلاق بده و رجوع بکنه، در طهر دیگر دوباره طلاق بده و رجوع بکنه و همینطور، اما عمل زناشویی همراه این رجعت ها نباشه، فقط رجوع باشه، اصلاح باشه. این یک کمی گفتگو درش هست، ولو قول اصح اینه که درسته همینقدر که رجوع آمد دیگه طلاق بعدی واقعا طلاق هست و دو تا طلاق حساب میکنیم، بعد از اون هم اگه یه رجعتی آمد ولو عمل زناشویی نباشد حساب میکنیم، و وقتی که سه تا شد دیگه محلل میخواد، ولی بالاخره حرف درش یک کمی هست. و اما اگر تمام طلاق ها را در یه طهر بده، در یه چند روزی که در یک ماه همسرش پا تیزه هست از خون عادت زنانه، در همین چند روز دو سه مرتبه بخواد طلاق بده، طلاق بده تو مراجعه بکنه، طلاق بده تو مراجعه بکنه. مثلا وقتی که از عادت زنانه پاک شد، هم روز اول طلاقش بده، بعد از یه دو روز رجوع بکنه، دوباره طلاق بده، دوباره رجوع بکنه، دوباره طلاق بده، که همه اینها در یه طهر قرار بگیره. آیا این حکمش چه هست؟ این عرض شود که بحث درش هست، ولیکن همین جا هم اصح اینه که بالاخره تمام هست و عیبی نداره، ولی اولا اینه که این رقم نباشه. می فرمان که ول اولا تفریق و طلقات علل اطهار، بهتر این است که طلاقهای سگانه را که میخوان بدن تا برسه به ستا، این را پخش بکنه، توزیع بکنه بر چند طهر. مثلا سه تا طهر باشه، سه تا طلاق هم تو سه تا طهر باشه. به ان یوقع کل طلقتن فی طهرین، به این که واقع بسازد هر طلاقی را در یه طهر که فاصله حائز شدن بینش باشه، غیر طهر طلاق سابق. کی این کار بکنه؟ اون مردی که اراده دارد ان یطلق و یراجع، میخواد طلاق بده و هی مراجعه بکنه، میدونه که اینطور پیش میاد تو باید این کار مثلا بکنه از یدم مره. خب اینجا ملاحظه بفرمایید که الان عمل زناشویی نداشت و اسمش گذاشتیم اولا. شهید ثانی علیه الرحمه میفرمان و هاذه الاولویه بالاضافه الى ما یأتی بعده، این اولویت برای این نمونه طلاق، این به نسبه به اینی هست که حالا بعدن میخونیم، و الا اگه به نسبه به یک نوع دیگری و نحوه دیگری از طلاق حساب بکنیم، اولای از او نیست، این اولویتش اولویت اضافی است. به نسبه به یه طلاق که حرف درش خیلی بیشتر هست، به نسبه به او ای اولا هست، و الا ما داریم طرز طلاقی که بهتر از این هم هست. پس به هاذه الاولویه بالاضافه الى ما یأتی بعده، یعنی به نسبه به طلاقی که حالا بعدا میاد و شرحش میدیم، و الا فهو موضع الخلاف، و الا خودش همین موضع خلاف همین که حالا خوندیم، همین که اسمش میذاریم اولا. و ان کان اصح الروایتین صحته، هرچند اصح روایتین صحت او هست. و انما اولا المخرج من الخلاف ان یراجع و یتر، اگه اولایی میخوید که خارج از خلاف باشه، المخرج من الخلاف یا المخرج یعنی ما را خارج بکنه از خلاف علما که هیچ حرفی درش نباشه، او اینه که مراجعه باشه، وتی و عمل زناشویی هم باشه همراه اون مراجعت، وقت بعدن در طهر دیگه طلاق بده دوباره. خب این میشه دوتا، در طهر دیگه هم که طلاق داد مراجعه باشه، عمل زناشویی، تا برسیم یه عادت دیگه بیاد تو اونم تمام بشه، وقت در سیوم که طلاق داد که دوتا مراجعه و دوتا عمل زناشویی در طلاقهای قبل بوده، اون حتما طلاق سیوم هست و حتما محل لازم داره. و انما اول المخرج من الخلاف ان یراجع و یتأ ثم یطلق فی طهر آخر، فان الطلاق هنا یقع اجماعا، اون طلاقی هایی که حتما حکم داره، حتما ستاش مثلا محلل میخواد، اینجا واقع میشه. حالا ولو طلق مرات فی طهر واحد، این که حالا میخوایم بخونیم هست که اونی که در عبارت مصنف بود اولای از این هست. ولو طلق مرات، اگه چند مرتبه طلاق بده، مثلا سه مرتبه، اما در یه طهر، در همین 20 روز، مثلا در این 10-20 روزی که طهر او هست، در یه ماه همینجا سه تا طلاق بیاد، به ان یطلق و یراجع ثم یطلق و یراجع و هاکذا ثلاثاً، مثل این که طلاق بده و رجوع بکنه، دوباره طلاق بده تو رجوع بکنه، و همینطور بدون عمل زناشویی ثلاثاً. این اگه اینطور طلاق بده، فخلافون، بحث درش هست که آیا این درسته یا درست نیست. اقربه الوقوع مع تخلل الرجعه، البته همینجام اقرب اینه که واقع میشه این طلاق ها در صورتی که رجعتی به تنها متخلل باشه و در وسط واقع بشه بین کل طلاقین. دلیل لعموم القرآن آیه شریفه که اون روز خوندیم، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح به احسان، این دیگه نداره که حالا عرض شود که باید مثلا عمل زناشویی همراه داشته باشه، اینها نداره، فامساکم بمعروف او تصریح به احسان. اون وقت اخبار همینطور، اینا عمومیت داره، شامل همه اینها میشه، بلکه شامل طلاق حال حیض و طلاق حال نفاس هم آیه شریفه میشه، ولی چیزی که هست اونا با دلیل مسلم خارج هستند از عموم آیه شریفه، اونا حتما اخراج میشن. الا بله میفرمان که لعموم القرآن و الاخبار الصحیحه به صحت طلاق ان اراده، اگه واقعا نیت داره که طلاق بده، شوخی نمیخواد بکنه، طلاق واقع میشه وقتی که رجعت همراه داره. فی الجمله یعنی به طور سربسته همه طلاق آیه شریفه و اخبار میگن درسته، الا ما اخرجه الدلیل. بله یه مواردی هست که حتما دلیل مسلم داریم که خارجه، مثل این که طلاق حال حیض آیه شامل میشه اما با دلیل های مسلمی دیگه خارج میشه، ولی هرچی خارج نشد خب باقی میمونه در تحت آیه شریفه و اخبار. و روا اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود، عرض کردم خدمت حضرت موسی بن جعفر حضرت ابوالحسن علیه السلام که شخصی طلاق داده همسر خودش را، بعدا مراجعه میکنه، رجوع میکنه، به شهودن شاهدم میگیره که خبر داشته باشید، دو نفر عادل میاره که خبر داشته باشید که من مثلا صلح کردم، ثم طلقها به شهودن دوباره شاهد عادل میاره و طلاق میده جلوی اونها، ثم راجعها به شهودن بعدا دوباره شاهد میاره و رجوع میکنه، ثم طلقها به شهودن تبین من، این استفهام هست ولو همزه استفهام همراه نداره ولی در تقدیره، تبین من این سوالشه که این مرد با این زن جدای از هم میشن، این زن جدای از این مرد میشه، تبین من؟ قال نعم، حضرت فرمود بله. قلت کل ذلک فی طهر واحد، عرض کردم مسئله من اینه که همه اینها در یه طهرم واقع میشه، هر دو روز مثلا هر یه روز این کار رو انجام میده یا کمتر بلکه مراجعه فقط میکنه. قال تبین من؟ فرمود بله تبین من، جدا میشن از هم. و هذه الروایه من المبسق، این روایت از روایات مبسقه هست که مثلا غیر امامی درش هست، از فتحیه ظاهرا اسحاق ابن عمار درش هست، ولی در این حال توثیق شده، عمل به روایتش میشه ولو امامی اثنا عشری نباشه. اما موثقی هست که لا معارض لها الا روایت عبدالرحمن ابن الحجاج عن صادق علیه السلام، ولی یک معارض داره که به جنگش میاد و اون اینه که فالرجل یطلق امرأته له ان یراجعها، عرض کرده که شخصی طلاق میده همسر خودش را، برای او جایز هست که رجوع بکنه، یعنی بدون عمل زناشویی. قال لا یطلق التطلیقه الاخرى حتی یمسها، حضرت فرمودن که طلاق دیگری نمیتونه بده و ندهد تا روابط با او داشته باشه، تا مس نسبت به او داشته باشه. مس کنایه از عمل زناشویی و عرشبت که همونه که حتی یتعها در جای دیگه داریم، یعنی تا رجوع و عمل زناشویی مس نباشه طلاق دوم نباید بدهد. خب این روایت با قید حتی مستها اثبات میکنه که طلاق با رجعت ای کافی نیست، برای خاطر اینکه کار تمام شده باشه و دوباره بشه طلاق بدهی. این استدلال برای معارض. اما کلام در این هست که آیا این حدیث شریف که نهی میکنه از طلاق دویم و طلاق بعد تا هنگامی که مس نیامده است، این آیا دلالت بر فسادم داره؟ حالا کسی این کار کرد، این نهی را عمل کرد، طلاق اول داده بود، مراجعه کرده بود، اما بدون عمل زناشویی، حالا طلاق دویم را داد، حالا طلاق دویم که میده برخلاف لا یطلق التطلیقه الاخرى حتی یمسها رفتار کرده، ولی آیا باطل هست طلاق دویمش؟ کسی که عمل به نهی میکنه در معاملات آیا فاسد هست کارش؟ ایشون میفرمان نه، برای خاطر این که ما در اصول خونده این که نهی در عبادات موجب فساد هست، اما در معاملات بعضی ها فرمودن موجب صحت هست، دلالت بر این داره که اگه انجام بدن درست از آب در میاد، میخوان بگن نکن، ما جلو میخوان بگیرین که نکنی، ولی اگه کردی دیگه به نتیجه مثلا میرسی، نتیجه معامله ای. و هی لا تدل علی بطلانها، حالا فرضاً انجام داد، نظرن الى ان النهی فی غیر العباده لا یفسد، اما اگر کسی قائل شد به این که نهی در معاملات ارشاد به فساد هست، اصولیین عزیز و بزرگی هستند که می‌فرمایند درسته نهی در معاملات اگه مسلم بشه که نهی هست، یعنی نهی تشریعی است، نهی مولوی است، اگه این باشه دلالت بر فساد در معاملات نداره، ولی چیزی که هست خیلی وقتا نهی در معاملات ارشاد به فساده، یعنی مولا میخواد بگه نکن که نمیشه، این کار نکن که انجام نمیشه، این نمیتونی تو انجامش بدی، مثل این که بگوین مثلا که با بچه معامله نکن، کسانی که میفرمان معامله شرطش اینه که طرفینش مثلا بالغ باشه، اونجا اگه نهی آمد این حاصل نمیشه، ارشاد به فساد هست، نمیخوان بگن کارت حرامه، نمیخوان بگن عقوبت داره و جهنم داره، نهیش او وقت نهی تشریعی نیست، ارشاد به فساده که شرطش مثلا حاصل نیست، اگه کسی اونطور گرفت خب اون جواب دیگری مثلا لازم داره. وَعْلَمْ أَنَّ الرَّجْعَةَ بَعْدَ تَلْقَ تَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَعْدُومَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اَتْبَارِ حَالِهَا. نکته ای که نکته حساس هست و لازم بود و از جلو هم هی در ذهن برادران می آمد همینه که حالا اینجا می خواهیم بحثش بکنیم، و اون اینه که رجعتی که بعد از طلاق میاد، هر طلاقی که داده شد و بعدش اصلاح میشه، این صلح کردن و رجوع طلاق قبلی رو منهدم میکنه، کل عدم قرارش میده، مثل این که نبوده. حالا که کل عدم قرارش میده که مثل این که نبوده، البته این که میگیم مثل این که نبوده یعنی از بعض جهات، چون از تمام جهات منهدمش نمیکنه، اینطور نمیکنه که بشه صفر، مثل این که اصلا طلاق نبوده، نه، ما همین رجوعها با این که رجوع هست طلاق جلوی را یه طلاق حساب میکنیم، طلاق بعد از رجوع را اسمش میذاریم طلاق دویم، طلاق بعد اسمش میذاریم طلاق سیوم، طلاق سیوم و حرمت میاره تا ازدواج با زوج محلل نکنه، از این که یه اثر داره که آمار گیری میکنی میگیم طلاق اول، طلاق دویم، طلاق سیوم، این هست، ولی همین رجوعها یک اثر داره، و اونه که این طلاق مثل اینه که نبوده. خب مثل این که نبوده یعنی چه؟ یعنی اگر این زن مدخولم بها بوده نسبت به طلاق اول و زنی بوده که عمل زناشویی باعث شده بوده و طلاق دادند، اون طلاق شده طلاق زنی که مدخولم بها هست. حالا اگه بعد طلاق دادند ولو بعد از این طلاق دیگه عمل زناشویی نباشه، اما رجوع که آمد این رجوع چه کار میکنه؟ این رجوع میگه این طلاق را کلا طلاق فرض کن، کلا طلاق فرض کن یعنی چه؟ یعنی حساب جلوتر برو بکن، ببین جلوتر که یه طلاق داده شد اون طلاق، طلاق چه زنی اسمش گذاشتن؟ اگه اون طلاق اول اول اسمش شده طلاق مدخولم بها، این رجعت ها، این طلاق هایی که بعد میاد، اینا هم همش بگو نسبت به زن مدخولم به ها داره طلاق میاد، نسبت به زن مدخولم به ها رجعت داره میاد. و این اثرش اینه که می شود رجوع بکنی در طهر واحد، مثلا میشه رجوع بکنی برای خاطر اینکه اگر که طلاق با این بود و طلاق زن مدخوله بود که طلاق دومی نباید بشه رجوع بکنی، که چون طلاق با این یعنی طلاق زنی که مدخولم به ها نیست، این دیگه رجوع نداره، تا طلاق داده شد تمام میشه، دیگه باید عقد بخونن. و حالی که ما میخواییم فرض کنیم که این طلاق ها جلو میره و رجعت، و چیطور میشه طلاق ها جلو بره با یه رجعت؟ اون به اینه که زن را در تمام این موارد مدخولم به ها فرض بکنیم، ولو این که بعد از رجعت ها دخول خاصی دیگه نباشه. میفرمان و علم ان الرجعت بعد الطلقه تجعلها به منزلت المعدومه به نسبت الاعتبار حالها قبل طلاق. رجوع بعد از طلاق قرار میده طلاق را، طلاق قبل از خودش را، به منزله نبود. اما این که به منزله نبود قرارش میده به نسبت به چه کاری؟ به نسبت به اعتبار و حساب کردن حال زن را قبل از طلاق، به نسبه به این که قبل از طلاق چه حالی داشته، این طلاقهای بعد و رجوعهای بعد این حسابی نداره. حساب بکنید که فقط طلاق اولتون چطور بوده حال قبل از طلاقش. و این بقیه لها اثرون فی الجمله، ولو همین طلاق ها اثر فی الجمله داره، اثرش نه که طلاق اول حاصل شد طلاق دوم آمد، دو تا طلاق سوم بیاد با همین رجوعها سه تا طلاق میشه و دیگه حرمت میاد. اما اون مسئله را که ما کار داریم اینا مثل اینه که نیومده، مثل اینه که یه زن مدخول و بها بوده یه مرتبه حالا طلاق دادن، چطور یه طلاق حالا هنگام رجوع میشه رجوع بکنی، بعدم که دوباره طلاق بدن همینطوره، اگر رجوع شد این عرشبه که دوباره میشه طلاق بدی، چون رجوع طلاق قبل از خودش را خراب میکنه. که عدها من از طلاق، اثری که داره این کعده ها مثال برای اثر هست که چه اثری مثلا میمونه با اینکه رجوع آمده. کعده ها من از طلاق، البته همین ها، همین طلاق که بعدش رجعت میاد، طلاق بعدی که بعدش رجعت میاد، اینا رو میشماریم و سه به همینا درست میشه که زن حرام میشه تا تزویج نکنه به محلل. فیبقا حکم الزوجیه بعدها کما کان قبلها. این فیبقا نتیجه اصل مطلبه که خب حالا که این رجوعها طلاقهای قبل را خراب میکنه، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که باقی میماند حکم زوجیت بعد از رجوعها، میشه حکم زوجیت، یعنی زوج باین نیست، زن رجعیه هست حالا هم، و اگه با این بود و اسمش میشد طلاق غیر مدخوله دیگه زوجه نبود، دیگه حکم زوجیت نداشت، چون طلاقی که دخول همراه نداشته باشه تا داده شد این میشه طلاق با این، دیگه زوجه نیست. ولی اینجا ایتو نیست، هرچی بریم جلو یبقا حکم زوجیه بعد از عرشبت که رجوع کما کان قبلها، همینطور که جلوتر هم که اولین طلاق بوده همین حکم را داشته. فاذا کانت مدخولا بها قبل الطلاق، وقتی که اون زن پیش از طلاق اول مدخولا بها اسمش بوده، ثم طلقها و راجع، ثم طلق، این یکون و طلاق رو چه طلاقی؟ طلاق مدخولا بها اسمش میذاریم، لا طلاق غیر مدخول بها اسمش طلاق غیر مدخول نمیگذاریم، نظرن الى ان الرجعت به منزلت تزویج الجدید. کسانی که میخوان این کار را بکنند که رجعت اگه عمل زناشویی همراهش نباشد میگن این میشه طلاق غیر مدخول بها، اونا میگن خب همین رجعت به جای عرشبت که تزویج جدیده، وقتی که رجعت به جای تزویج جدیده این یه تزویجه که دخول همراه نداشته، وقتی که دخول همراه نداشته طلاقی که بعدش میاد چه طلاقیه؟ طلاق زن مزدوجه غیر مدخول بها هست. طلاق زن مزدوجه غیر مدخول بها طلاق باین هست، یعنی تا طلاق داده شد دیگه زنش نیست. نظرن لا طلاق غیر مدخول بها که غیر مدخول بها بودنش از کجا در میاد؟ نظرن الا این که رجعت به منزله تزویج جدید است، فیکون و طلاقها بعده واقعا علا غیر مدخول بها. ایطور نیست که ایطور کسی حساب بکنه. لما عرفت، لما بیان اینه که لا طلاق، این یه سطر که خوندیم شرح طلاق غیر مدخول بهاست، شرح منفیست به اصطلاح، اما این لما بیان نفی هست، یعنی بیان لا طلاق، لا طلاق غیر مدخول بها. چرا اسمش نمیذاریم طلاق غیر مدخول بها؟ برای خاطر این که عرفت من ان الرجعه اسقطت حکم الطلاق. رجوع میگه طلاق فرض کن نبوده، فقط طلاق اول اولی را حساب بکن، طلاق اول اولی هم که طلاق مدخول بها بوده. ولو لا ذلك لم يمكن طلاق ثلاثه، اگه این طور بود که ما بخوایم حساب بکنیم که رجعت مثل ازدواج است و دخول لازم داره، طلاق سه بار نمیشد بدی با رجوع. چرا؟ برای خاطر اینکه دومین طلاق میشد طلاق غیر مدخول بها اگه رجوع بود و ازدواج مثل ازدواج و دخول نبود، و سیومی دیگه نمیشد بیاد. لم یکن طلاق ثلاثا و این فرقت طلاق یا و این فرقت طلقات علی الاطهار، ولو اینکه پخشم بکنن، توزیعم بکنن، تو این طهر یه طلاق و تو طهر دیگه یه طلاق و تو طهر دیگه یه طلاق، این کارم فرضاً میکردن. اما اگر من غیر دخول میشد و دخول همراه نداشت، ما نمیتونستیم که سه بار پشت سر هم طلاق بدهیم و حال اینکه دخولی در کار نباشه. و حال اینکه ور روایات صحیحه ناطقتون به صحت هاهین ازین، و حال اینکه روایات صحیحه گویای به صحت این طلاق ها هست در این هنگام، یعنی در این هنگامی که رجوع هست و عمل زناشویی نیست. و کذا فتوا الاصحاب، هم روایات صحیحه دلالت بر مطلب داره، هم فتوای اصحاب همه دلالت بر این مطلب داره. بلی در این بین ابن ابی عقیل علیه الرحمه فتوای شاذ دارند و کسی همراه ایشون نیست، ایشون فرموده که نه، اینها میشه مثل ازدواج، ازدواج که شد میشه ازدواج غیر مدخول بها، و ازدواج غیر مدخول بها با این هست الا من شذ و هین ازن فیکون الطلاق الثانی رجعیا لا باینا هین ازین. این حالا طبق راهی که خودمون آمدیم، خب اینا میشه خراب، طلاق هایی میشه خراب جز طلاق اول. وقتی که این طور شد خود طلاق ها میشه رجعی، وقتی که رجعی شد لا باینا، اینا اسمش نمیذاریم باین. و این وقع به غیر مدخول بها به نسبت الى ما بعد الرجعه، به نسبه به ما بعد رجعت ها ولو مدخول بها نباشه، فانها مدخول بها قبلها، چون قبلا اسمش شده بوده مدخول بها و هو کافین و هم بر ما کافی هست. و تحتاج المطلقت و مطلقن و تحتاج المطلقت و مطلقا مع کمال طلقات الثلاث الال محلل، احتیاج پیدا می کند مطلقه مطلقا، یعنی در تمام اقسام طلاق ها، طلاق ها طلاق عرشبت که رجعی باشه، عدی باشه، سنت بالمعنى الاعم باشه، سنت بالمعنى الاخص باشه، هر طلاقی بالاخره وقتی که سه مرتبه طلاق داده شد دیگه بعدش محلل می خواهیم. تحتاج المطلقه مطلقا مع کمال طلقات الثلاث الى المحلل، دلیل مطلب نص و روایت داریم و الاجماع اون هم داریم، و عرشبت که رجوع عمل زناشویی همراه داشته باشه، عمل زناشویی همراه نداشته باشه، اینا سه مرتبه که شد این طور دیگه. و تحتاج المطلق مطلقا، سه مرتبه که شد ولو عمل زناشویی نباشه دیگه. و مخالفت من سبق ذکره فی بعض موارده، و مخالفت ابن ابی عقیل در بعض موارد از این طلاق های مطلق مثل اونجایی که عمل زناشویی بعد از رجوع نباشه که ایشون مخالفت کرده، غیر قادهن فیه به وجهن، هیچ ضرر به حال ما نداره، برای خاطر این که روایات صحیحه و فتاوای اصحاب همه به این طرف قرار گرفته. این بحث تمام شد. بحث دیگر، ولایت مثلا فلان شرطی که باید موجود باشه موجود بود یا نبود، آیا اون کسی که طلاق خوند طلاق درست مثلا خونده یا اینکه نخونده، یه طوری که عقلا شک را حساب روش بکنن، نه شک وسواسی باشه. حالا خلاصه در مواردی که شک باشه در اینکه این طلاق آیا درست واقع شد یا واقع نشد، وقتی که طلاق یا من طلاق دادم یا نخوندم، مثلا طلاق دادیم یا ندادیم، یادش نیست، بی حافظه بوده اصلا یادش رفته، حالا که یادش نیست که چه شده، اینجا آیا لازم هست که حالا واقعا بیاد یه طلاق را بده؟ بگه پس احتیاط میکنیم یه طلاق را حتما میدیم که یقین داشته باشیم طلاق دادیم، خوبم دقت میکنیم که شرایطش همش موجود باشه، یه احتیاط لازم هست بکنه، چون احتمال داره طلاق داده باشه دیگه. وقتی احتمال داره طلاق داده باشه خود زن زنش نیست، حالا که شک داره بگه برای که قرص و محکم بشه پس باید حتما یه طلاق را بدیم. آیا این لازمه این کار؟ یا اینکه نه، کسی که شک داره که آیا من طلاق دادم یا ندادم، یا شرایط طلاق واقعا حاصل بود یا نبود، اونجایی که این شک معتبر باشه، شارع میگه نه بگو زنم هست، حالا بگو عیالت، روابط با اشتراش باشی مانعی نداره، محرمته، نه اینکه لازم حتما بیه یه طلاق بدی که حتما پارو قرصش کرده باشی که جدای از شما بشه. بله کسی حالا خودش دلش بخواد که حتما این زن جدای ازش باشه، دلش هم بخواد یه طلاقی بده احتیاطا، اینا خوبه، اما مسئله اینه که در اول اگه از ما سوال کردن که اگر کسی طلاق مثل این که داده ولی نمیدونه که داده یا نه، ما بگیم بله واجب است که بری یه طلاقی بدهی، نه اینطور نیست، دلش نمیخواد نده، این مثل اینه که میخواد رجوع بکنه، مثل اینکه میخواد اصلاح بکنه، بیا از این بالاتر که نیست. لکن میفرمان لا یلزم الطلاق بشک فیه، لازم نمیشه به گردن انسان یه طلاق به این که شک در طلاق داره که طلاق دادیم یا ندادیم. لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه، این که لازم بشود، این لام لتندفع علت برای یلزمو هست، یعنی لازم باشه برای چی که حالا ما میگیم لازم نیست، لازم باشه که دفع شبهه ناشئه از احتمال وقوع بکنه، بگه خب احتمال داره که داده باشیم که، پس یه طلاق پروف و قرص درستی بیدیم تا حتما طلاق داده باشیم، این آیا لازمه؟ نه، بل تبقى علی حکم زوجیه، این باقیه بر حکم زوجیه تا وقتی کسی شک داره، لأصالت عدمه، اصل اینه که طلاق داده نشده باشه، و بقاء نکاح، استصحاب نکاح میکنیم، ازدواج را استصحاب میکنیم، خب اینها یکی عیالت هست. لکن لا یخفل ورع فی ذلک، بله حالا کسی بخواد احتیاط بکنه، ورع به خرج بده که کس دیگری این زن مثلا بعدن بگیره به خیال این که طلاق داده شده و واقعا طلاق داده نشده باشه، خب ورع خیلی خوب. کسی نمیخواد این همسرش هم باشه، اقتضاش اینه که یه طلاق دیگه طرف قرص محکم بده تا اینکه این حتما از او جدا بشه، بعدن کسی ازدواج باش میکنه زن شوهردار نگرفته باشه. لکن لا یخفل ورع فی ذلک، حالا ورع چیه؟ ورعش اینه که چند راه مثلا نشان میدی، ان کان شک فی طلاق رجعی لیکون علی یقین من الهل، این حالا دلش میخواد که زن خودش باشه، حالا که دلش میخواد زن خودش باشه ولو استصحاب میگه کافیه، تو که شک داری میگه عیالته، هیچ کاری نمیخواد بکنی، هیچ کاری لازم نیست، استصحاب او را میگه، ولی حالا اگه میخواد ورع به خرج بده، خیلی قدس به خرج بده، راهش اینه که مراجعه بکنه، یعنی اسم بگذره رو کار خودش، بگه که ما اصلاح کردیم با هم دیگه، رجوع کردیم، هر راهی که حالا بعدن بره رجوع نشان دادیم، به وسیله رجوع این زن را بر خودش حلال بکنه، نه با استصحاب ازدواج، ولو او درسته، ولی ورع میگه یراجع، مراجعه بکن. این کان شک و فی طلاق رجعی، اگه شکت در اینه که طلاق دادم و طلاق منم طلاق رجعی بوده یا نه، حالا فردا طلاق رجعی باشه، حالا که دلت میخواه رجوع بکن تا بشه همسرت. این یه راه، لیکون علا یقین من الهل، برای خودش. ولی اگه شک داره که آیا طلاق با این داده ایم یا طلاق با این نداده ایم، میدونه که طلاق داده ولی نمیدونه که طلاقی که داد طلاق با این بوده یا طلاق غیر با این، و طلاق ببخشید میدونه طلاق با این بوده ولی نمیدونه طلاق سلاس بوده یا طلاق غیر سلاس بوده، میدونه طلاق طلاق با این بود ولی نمیدونه که سه دفعه طلاق داده بود که حالا این رفته اون آخر کاریا، یا این که نه این حالا اوائل کار هست. او فل با این شک داره که این طلاق طلاق با این شد یا اینکه طلاق با این نشد بدون سلاس، اما میدونه که حتما سه تا نشده که محلل لازم داشته باشه، اگه شده باشه طلاق با این فقط شده، ولی شک داره که این طلاق با این شده یا اینکه نشده بدون سلاس، اینجا چه کار بکنه؟ خب احتمال داره که طلاق طلاق با این باشه، اگر احتمال داره که طلاق با این باشه، طلاق با این با رجوع درست نمیشه، ورع میخواد خرج بده، اینجا ورع اقتضا نداره که رجوع بکن، چون اگه طلاق با این باشه که با رجوع درست نمیشه که، اینجا باید چه کار بکنه؟ اینجا باید ازدواج جدید بکنه، یه عقد جدید اگه برای خودش میخواد بخونه. پس اوفل با این یعنی اگه شکش در اینه که با این شده یا نشده اما بدون سلاس، میدونه اگه با اینم شده اون با اینی که سلاس هست و محلل میخواه نیست، همین این با اینهای اولی هست. اینجا احتیاطش چیه؟ البته استثناء میگه نه هیچی نشده عیالته، ولی جددن نکاح، خب خیلی احتیاط میخواه بکنه، یه صیغه عقدی بخونه برای خودش تا اینکه حتما حلال باشه. او به سلاس امسک عنها و طلقها سلاسن لتهل لغیره یقینا، ولی شک دیگری ممکنه برای کسی پیدا بشه و اون اینه که میدونه طلاق با این داده ولی نمیدونه که طلاق با این را که حتما داده به سه رسیده یا نرسیده، الان دیگه محلل لازم داره یا نداره. خب استصحاب میگه نه، استصحاب میگه احتیاج به محلل نیست، این هنوزا به اونجاها نرسیده، تو مثلا یه ازدواج عقد ازدواجی بخونی بس هست، مثلا یه مراجعه‌ای بکنی بس، این موارد مختلفش اینطور. ولی حالا اگر کسی میخواد ورع به خرج بده، خب احتمال داره سه تا شده باشه، احتیاطش اینه که چه کار بکنه؟ احتیاطش اینه که امساک بکنه، یعنی به طرف اون نره، او رو ازدواج برای خودش نکنه، رجوع بهش نکنه و یه مقدار طلاق بده که یقین بکنه سه تا طلاق حاصل شد، مثلا نمیدونه دویم بوده یا سیوم بوده، احتمال میده سیوم بوده. خب این احتیاطش اینه که حالا یه مرتبه بیام صیغه طلاقی رو بخونه، این احتیاط قدس و ورعیش هست دیگه، تا اینکه کس دیگری بعدن بیگیرتش مثلا به عنوان اینکه دیگه بر او حرام بوده و اسم اونم بشه محلل، اینطور بیه احتیاطش میشه. امسک عنها یعنی به طرف اون نمیره، و طلقها سلاسن طلاق میده به طوری که یقین بکنه که سه تا شد، مثل این که مثلا نمیدونه دویم بوده یا سیوم، خب ممکنه سه تا حالا خونده باشه ولی خالی که میخواد احتیاط بکنه یکی دیگر بخونه، این یکی را که میخونه اگه در واقع چهارم، خب یه چیزی بی جایه، حرف بی جایه داره میزن، اگر هم هنوز سیوم نیامده بوده این همه میشه سیوم دیگه. لتهل لغیره یقینا، و حتما برای غیر هر شبت که حلال میشه، برای خاطر که میشه محلل اون شخص دیگری. و کذا یبنی علال اقل لو شک فی عدده، و همینطور در مواردی که شک در عدد هر جا داشته باشه، مثلا حالا همینطور برید جلو برسیم به نزدیک نهم، نزدیک نهم اگه شک در نهم داشته باشه، چون نهم دیگه حرمت ابدی میاره، حالا که نهم حرمت ابدی میاره، اگه این شک داشته باشه در اون جایی که حرمت ابدی میاره که طلاق طلاق عرشوت که ادی باشه، حالا نمیدونه که نهتا شده یا نه، یادش رفته تاریخ و شماره ها یادش رفته از بس طلاق دادن، خب بنابر اقل میگذره دیگه. و کذا یبنی علال اقل لو شک فی عدده، ولورع و الاکثر، مقتضای استصحاب اینه که میگه مثلا تا حالا 8 تا دادیم پس حرام اونطوری هنوزا نیست، ولیکن اگه اقتضای ورع را بخوایم حساب بکنیم، اونجا اقتضای ورع چی چیه؟ اقتضای ورع اینه که بگه اکثر پس شده 9 تا شده، اون وقت یه احتیاطی بکنن یه نهمی هم بخونن و دیگه هیچ وقت هم اون رو نگیره مثلا اگه به اونجا رسیده. ول ورع الاکثر. مسئله دیگر این که و یکره للمریض الطلاق، کسی که مریض هست بخواد طلاق بده این خودش مسائلی داره. از جمله مسائل اینه که نهی شده که شخص مریض در حال مرض طلاق بده، حالا عجله بکنه و زود طلاق بده و زن رو از خودش جدا بکنه، این مکروهه. چرا مکروهه؟ چون نهی داریم از این عمل. البته روایت تجویز هم داریم برای مریض. خب اگه اینطور شد دو دسته روایات برای مریض رسیده، هم مجوز رسیده هم ناهی رسیده. وقتی که هر دو دسته رسیده چه کار میکنیم؟ میگیم که حمل بر کراهت میکنیم برای خاطر این که جمع شده باشه به این اخباری که یه دستشون دلالت دارن صریحاً که آدم مریض اگه طلاق داد طلاقش درست است. این را داریم، حمله بر کراهت میکنیم. و یکره للمریض الطلاق لنهی عن فی بعض الاخبار. اگه همین اخبار داشتیم نهیش حمله بر حرمت میشد، میگفتیم حرام طلاق بدن. ولی این نهی ها را حمل میکنیم بر کراهت جمعا بینها و بین ما دل علی وقوعه، تا جمع کرده باشیم بین این اخبار و اخباری که دال بر وقوع طلاق مریض هست صریحاً که دلالت داره به طور صریح که درسته. حالا بالاخره یا حرام یا مکروه آمدیم که مریضی این کار کرد و در اون وقت طلاق داد. فَإِنْ فَعَلَ تَوَارَثَا، اگر این کار را انجام داد از همدیگر ارث میبرند در عده رجعیه. یعنی اگر طلاق طلاق رجعی باشه تا وقتی که عده رجعی تمام نشده باشد مرد جلوتر میره، زن از همین مرد ارث میبره ولو طلاقش داده بوده. زن یه وقت تو همین بیماری ها او بیمار بشه و شوهر خوب بشه مثلا او بیفته بمیره، عده رجعی هم تمام نشده باشه، مرد از این زن ارث میبره ولو طلاق بهش داده باشه. اینه که فئن فعل توارثا، ارث بردن طرفینی ثابته فی العده الرجعیه من الجانبین، که غیره مثل سایر موارد که چطور زن و شوهر باشن یا بیمار نشده باشه و طلاق داده باشه، بیمارم که انسان نباشه و طلاق بده آدم سالم، اگه در عده پیش آمدی برای یکیشون بشه فوت بکنه از هم دیگه ارث میبرن. نمیگم طلاق داده شده بوده و اینا اجنبی از هم هستن، اگه طلاق ها طلاق رجعی باشه عده هم هنوزا تمام نشده باشه. این یه فرق. فرق دیگر اینه که آمدین طلاق باین داده، در همین بیماری طلاق داده، طلاق هم طلاق باین. حالا که طلاق داده و طلاق باین، اینجا اگر مرد بمیرد در همین بیماری که طلاق باین داده زن ارث میبره، ولیکن اگر زن بمیرد این مرد از او ارث نمیبره، ارث میشه یک طرفه. و ترثه هی فی الباین و رجعی، و همینطور اگر طلاقی که داده است عرض شود که و ترثه هی فی الباین و رجعی الی سنتین، اگر طلاق هم طلاق رجعی باشه تا یک سال زن از همین مرد ارث میبره. در طلاق رجعی تا عده رجعی تمام نشده طرفین از هم ارث میبرن، هر کدام بمیرن. ولی اگه طلاق طلاق باین باشه این مرد تا یک سال دیگه هم که بمیره زن ازش ارث میبره. طلاق رجعی هم باشه عده رجعی تمام شده، اگه مرد بمیره بعد از مثلا 5 ماه دیگه، بعد از 6 ماه دیگه، بعد از 9 ماه دیگه که عده و همه تشکیلات اینها تمام شده، اگه این مرد بیمار بعدن تا یک سال دیگه بمیره، طلاق هم طلاق رجعی باشه، بازم زن از او ارث میبره، ولی مرد دیگه از او ارث نمیبره. طلاق باین باشه از او ارث نمیبره، طلاق رجعی باشه، عده رجعی تمام شده باشه، از او ارث نمیبره. پس و ترسوهیه فل باین، اگه باین هست مرد ارث نمیبره ولی زن ارث میبره. اما رجعی اگه باشه تا عده که هر دو از هم ارث میبردن، ولی زن به خصوص ارث میبره تا یک سال اگه رجعی باشه. رجعی برای زن ادامش بیشتر هست. منهین طلاق لنص و الاجماع، این مطلب هم نص دلالت برش داره هم اجماع دلالت برش داره و اجماع فقها. خب بعضی ها هم علتی برای مسئله ذکر کردن. علتی که برای مسئله ذکر شده اینه که این مرد شاید طلاق که داده بوده، مخصوصا اگه طلاق با این مثلا باشه و اینها، میخواسته که اصلا این زن ارث نبره. ای تو فکری مثلا در دورانی که مسائل دانسته نمیشده و اینها، اگه این فکرش بوده در دوران جاهلیت مثلا، اسلام اومده بر ضد فکر او حکم قرار داده که اگه بیمار هستی و طلاق دادی برای خاطر اینکه میگی حالا من میمیرم و این زن میاد ارث میبره، نه، بایدم ارث ببره، تا یک سالم که باشه این باید ارث ببره. و ربما علل به تهمه، علت حکم را بعضی یا مسئله این که مرد مورد اتهام است از کار خودش، شارع او را فرض متهم میکنه که چرا تو میگی تو طلاق دادی، مخصی ارث نبره. به ارادت اسقاط ارث ها، توهمه به اینه که اسقاط ارث میخواسته بکنه، فیعاخذ به نقیض مطلوبه، معاخذش میکنن و نقیض فکر و مطلوبش را به عهدش میگذارن، میگن باید ارث ببره. این را بعضی ها فرمودن ولی حرف تمامی نیست، برای خاطر اینکه ما داریم مواردی که بازم تا یک سال ارث میبره، عرض شود که اونجایی که خود زن آمده درخواست طلاق مثلا کرده، اونجایی که خودش درخواست طلاق کرده، طلاق رجعی هم داده شده، اونجایی که خودش اومده درخواست کرده، که خب بازم شارع فرموده ارث میبره. یا اونجایی که خلع بوده، اونجایی که درخواست کرده فقط درخواست کرده بوده، نه اینکه حالا مهرش هم بخشیده بوده، یا اصلا طلاق طلاق خلع بوده، زن مهرش بخشیده بوده در بیماری و طلاق هم خواسته بوده که بشه طلاق خلع و طلاق باین. خب اینجاها که او توهمه ای نیست برای مرد، که یا مبارات بوده، هم زن از مرد بدش میمده هم مرد از زن بدش میامده، در این حال زن مهرش رو بخشیده و طلاق هم گرفته. خب اینجا که طرفینی بوده، هر دو ناراحت از هم بودن، برای مرد تهمتی نیست، ولی معذالک حکم همینه. پس این که ما بخوایم بگیم علت مسئله اینه که مرد مورد اتهام است، نه، این همه جاش ایتونی، ما سه جا داریم که ایتونی اصلا. اینه که میفرمان که وهو ولایتیم، این همه جا درست تمام در نمیاد این علت. حیث و تسأله الطلاق، اونجا که خود او اومده بوده طلاق خواسته بوده و طلاق رجعی دادن چون خودش خواسته، او تخالعه، یا آمده مهرش هم بخشیده، علاوه بر این که درخواست کرده مهرش هم بخشیده، خب اینجا زن میخواست طلاق بگیره شدیدتر. او تبارعه، یا زن مبارات با مرد میکنه، یعنی او جنگ داره اونم جنگ داره، هر دو، اون وقت مهرش هم میبخشه. خب اینجا هم حکم همینه که خوندیم، اینجاها که دیگه جوی این نیست که ما بگیم مرد مورد اتهامه، مرد میخواست یه کاری بکنه که ارث مثلا گیر زن نیاد. ول اقوا عموم الحکم، اقوا اینه که در تمام این موارد، حالا چه واقعا مردی تو فکری داشته باشه و ظاهر کارش هم همین باشه و چه اینطور نباشه، مثل این سه موردی که خوندیم، همه اینها حکمش همینه که خوندیم، لاطلاق نصوص، چون نصوص اطلاق داره. البته استثناء هم داره، مواردی هست که در این حال پیش از اینکه یک سال تمام بشه دیگه به زن ارث نمیرسه، استثناءش برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.